بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد سيما بقية الله في الأرضين الحجة القائمة ولعنت الله على أعدائهم أجمعين اللهم كن لوليك عن حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم اجعلنا من أنصاره وأعوانه السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين يا ليتنا كنا معهم فنفوز فوزا عظيما هدیه به پیشگاه منور سیده نساء العالمین صلواتی تقدیم بفرمایید خدا رو شاکریم که در روز شهادت حضرت صدیق سلام الله علیها تونستیم در مجلس عزای اون حضرت شرکت کنیم انشاءالله خدا این عزاداری ها رو مقدمه تأجیل فرج امام عصر علیه السلام قرار بدهد یه صلوات دیگه عنایت بفرم خب من موضوعی رو در نظر گرفته بودم برای اینکه تو این مجلس و چون دو روز ما قرار گذاشته بودیم با حاج آقای وجداندار ولی حالا این اتفاقی که افتاد و ما مبتلا شدیم به این بلیه من همین امروز رو انشالله خدمت عزیزان خواهم بود فردا دیگه توفیق ندارم که باشم و موضوع رو هم در واقع تغییر دادم گفتم یک جلسه ای که ما انشالله امروز در خدمتون هستیم یه مقدار در مورد حقوق والدین با هم دیگه گفتگو بکنیم یعنی قدر پدر مادرهامونو بهتر بدانیم و بیشتر بدانیم حالا اونهایی که پدر یا مادرشون در قید حیاتن که بیشتر بتونن بهره مند بشن اونهایی هم که پدر یا مادرشون از دست دادن اونها هم بدونن که همین موقعی که حالا از دست دادن هم میتونن از خلاصه جنبه های معنوی از اونها بهره مند بشن به همین مناسبت این فرمایشی که امام سجاد علیه السلام دارن در رساله حقوقیه این رو ما این دو تا از این حقها رو که یکی مربوط به مادر یکی مربوط به پدر با هم دیگه مرور بکنیم اگر فرصت شد که از دعاهای امام سجاد علیه السلام در صحیفه هم بهره مند بشیم اگر فرصت نشد که به همین اکتفا میکنیم خیلی جالبه که ائمه ما علیهم السلام توجه دادن به ما که بدانیم هر کدوم از این ذوی الحقوق از چه جهاتی بر ما حق دارن و ما چه وظایفی نسبت بهشون داریم اول مادر رو مطرح میکنن بعدم پدر از جهت شرعی پدر ولایت داره ولی از جهت نیکی کردن بر و احسان که به بالوالدین احسانا که قرآن میفرماید اول مادره که تو اون روایت داره که پیامبر 9 بار فرمودن مادر بار 10 فرمودن پدر از جهت نیکی کردن خب مادر مقدمه، شاید به همین جهت هم اول حق مادر رو مطرح میکنه. میفرمان حق و امک ان تعلم انها حملت که حیث لا یحمل احد احدا. اینو بدونی، اینو معتقد باشی، باور داشته باشی که مادر بوده که تو رو بار کرده، حامل بوده، یعنی تو رو حمل کرده اونجوری که کسی دیگر اینجوری حمل نمیکنه. یعنی اینکه بخواد از شیره بدنش و شیره وجودش به او بده، کسی اصلا شما مورد دیگه سراغ داره اینجوری؟ خب اصلا امکانش هم شاید نباشه. ولی خدای متعال یه کاری کرده که مادر فرزندش رو از همون ابتدا با خودش حمل میکنه و خیلی هم خوشحاله از اینکه داره این کار رو میکنه، با اینکه خیلی دوره سختی است دوره بارداری برای مادر. اطعمت که من ثمرت قلبها ما لا یطعم احد احدا. از میوه دل خودش به تو خورانده اون جوری که هیچ کس به کسی دیگه اونجوری نمیخورونه. ما دوره جنینی، اون دوره که در رحم مادر بوده ایم، از خون مادر که خون همون چیزیست که در واقع همه حیات انسان به خونه، از اون تغذیه کرده ایم هممون. و این نمونه دومی نداره تو عالم خلقت. و انها وقت که به سمعها و بصرها و یدها و رجلها و شعرها و بشرها. مادر تو رو مراقبت کرده، محافظت کرده با گوشش، به سمعها، بصرها، با چشمش، و یدها، با دستش، و رجلها، با پاش. به این همه رو یکی یکی ذکر میکنن. مادر مخصوصا بچه های نوزاد دیدیم، مادر به جونشون بنده این بچه نوزاد، یه لحظه نمیتونن از او چشم جدا بکنن و همجور میپنش. با گوش و چشم و دست و پا و شعر، مو و پوست، دیگه همه رو گفت. و جمیع جوارح ها، با همه اعضا و جوارحش مراقبت کرده از تو مادرت. مخاطب حق امک، به یکیه که مادران خطاب میکنن. مستبشرتن به ذالک، خیلی هم شاد و خوشحال بوده با اینکه خیلی کار سختی انجام میداده. فرحتن، مثلا بابت این ذوق هم میکرده که مثلا داره این کار رو میکنه. محتملتن لما فیه مکروه ها، بار زده، متحمل شده اون چیزی رو که مورد پسند و خوشایندش هم نبوده. مکروه یعنی خیلی باب طبعش هم نبوده. فیه مکروه ها و علم ها، دردم می کشیده، و ثقل ها، سنگینیش هم تحمل می کرده، و غم ها، قصهش هم می خورده. حتی دفعت ها ان که ید القدره و اخرجت که در عرض، تا اون روزی که خدا تو رو از رحم مادر خارج کرد و وارد این زمین کرد، اومدی به این عالم خاکی، قدم گذاشتی مستقل از مادر. خب ببینید، یعنی به ما اول تذکر میدن که اون دوره حمل رو ببین. حالا مردها که اصلا متوجه نیستن که دوره بارداری برای مادر چی جوری میگذره، یعنی واقعا بند و شما اصلا حالیمون نیبخشه اینجوری می که مادر چی میکشه، چی تحمل میکنه. دختر خانم ها تا قبل از که مادر بشن هم هیچ حسی ندارن، بعد که مادر شدن میفهمن که بارداری یعنی چی. اول اینو مطرح میکنن امام سجاد علیه السلام که بدونی دوره بارداری رو با چه زحمتی و با چه روحیه فداکاری و بدون منت. ببینید این کلمه احسان که تو قرآن هست و بالوالدین احسانا، از این بابه که اونها به ما احسان کردن. و هل جزاء الاحسان الا الاحسان. احسان چیه؟ احسان اینه که کسی یه خیری به دیگری میرسونه، یه لطفی میکنه، هیچ منتی هم نداره. پدر مادر واقعا استثنان، هیچ منتی سر بچه نمیذارن. شما پدر مادر رو دیدین که مثلا با بچهشون حساب بکنن، بگن ما اینقدر از بچگی هزینه کردیم واسه تو؟ پدر مادر این کار نمیکنن، به رخ اونم نمیکشن. این یعنی احسان. احسان قشنگیش مال همینه، نه منت توشه، نه توقع توشه، چشم داشتی ندارن، منتظر پاسخ نیستن پدر مادر. عشق پدر مادر اینه که ببینن بچهشون به جایی رسید، یعنی بچه رو برای خود بچه میخوان نه برای خودشون. ولی دوست و آشنا اینا، شما تو این دوست و آشنا ببینید خیلی نایاب، حالا اگه بخوایم مثلا تخفیف بدیم خیلی کمیابه، اگه نگیم نایاب کمیابه. دوستی که منو به خاطر خودم بخواد، نه به خاطر خودش. پدر مادر استثنان واقعا از این جهت که ما رو برای خودمون میخوان. کیفش به اینه که بین بچهش به یه جایی رسید، بزرگ شد، مثلا درس خون شد، نمیدونم به موقعیتی دست پیدا کرد، حالا مادی معنوی، حالا بسته به اون فکر و دیدگاه هایی که خود پدر مادر دارن. به رو خونم نمیکشن مگر اینکه دیگه یه جوری بشه به قول معروف بچزونن بچه ها پدر مادرشون رو. اگه بچزونن خیلی که بخواد بهشون فشار بیاد، یه موقع دیگه دهنشون در میره، میگن این بود مثلا پاداش این همه زحمت من. اون موقع دیگه خیلی دردش اومده که اینو میگه، اونم ممکنه بعدش حتی پشیمونم بشه که چرا اینو گفته. پس بالوالدین احسان رو که قرآن میفرماید، یعنی ای آدم خلاصه منصف، ببین این همه به تو احسان کردن، تو نمیخوای احسان بکنی؟ واقعا بعضی جوانا رو آدم میبینه نسبت پدر مادرشون آدم خجالت میکشه که چرا حالیشون نی، که اصلا پدر مادر کی هستن و چی کار برای او کردن. کسی که هیچ، کسانی که هیچ شبیه و نظیری ندارن. این مال دوره حمل. رضیت، حالا به دنیا اومدی، حالا اینم من توضیح معارفی بدم، به دنیا اومدن معنی درستش اینی نیست که ما به کار میبریم، چون ما تو همون دوره جنینی هم به دنیا اومدیم. این ولادت اول به دنیا اومدن نی، عمر ما رو اگه قرار حساب بکنن از همون اولی که نطفه تشکیل میشه بعد حساب بکنن، منطقه حساب نمیکنن، تاریخ تولد می نویسن اون موقع که رحم مادر اومده بیرون. حالا اب نداره، این یه دوره رو در نظر بگیرید شما، دوره بعدی که حالا به اصطلاح بهش میگن ولادت. وقتی متولد شدی رضیت ان تشبع و تجوع هیه، راضیه، از ته دل راضیه که خودش گرسنه باشه تو سیر باشی. ان تشبع، این تشبع یعنی تو سیر باشی، تجوع یعنی خودش گرسنه باشه، یعنی اولیش که تشبع، اون تیه که مال تشبع است، تیه مخاطبه، دومی که تجربه تای تعنیسه، اینا شبیه همه تو عربی، ولی خب باید تشخیص داد. راضی میشه مادر که توی فرزند سیر باشی، خودش گرسنه باشه، بدون منت از گلوی خودش میزنه میده به بچه. و تکسوک و تعرا، تو لباس داشته باشی خودش نداشته باشه، یعنی اگه قرار بشه که مثلا یه هزینه بکنن بچه رو بر خودش مقدم میکنه. ترویه که و تضمع، تو سیراب باشی او تشنه باشه، اون آب رو برای تو اول میده. تو ذله که و تزها، یعنی خودش میره تو آفتاب، تو رو زیر سایه قرار میده که آفتاب به تو نخوره. موقعی که بلا و مصیبتی است مادر خودش رو سپر میکنه دیگه که بچه آسیب نبینه. یعنی واقعا حقیقتا راضیه که بلا سر خودش بیاد و مثلا مریضی رو خودش تحمل بکنه، بچهش تحمل نکنه. و تنعمک به بعثها، تو در نعمت باشی او در سختی باشه، اینو با جون و دل تحمل میکنه. میگم مثلا شما دومی پیدا میکنی اینجوری. و تلذذک به نام، خودش بیداری بکشه ولی تو بخوابی. حالا اینجا به باباها بگم، باباها خیلی حوصله ندارن، باباها میگن بچه رو ساکت کن میخوام بخوابم. کمتر باباییست که این حس مادری درش باشه، ولی مادره آرامش نداره، مادره میگه بچه‌م نمیتونه بخوابه، ناراحت از این که چرا بچهش نمیتونه راحت باشه، لذا میخواد خودش بیدار بشینه ولی بچه راحت بخوابه. بله. نفسها لکه وقا، جانش رو محافظ و مراقب تو قرار میده. تو باش رو حرارت دنیا و بردها لکه و دونک، یعنی حرارت دنیا و سرمای دنیا رو تحمل میکنه به خاطر تو و فدای تو. اینا مال اختصاص به پدر مادر داره. اینا رو میگن امام سجاد علیه السلام، بعد میفرمان فتشکرها علی قدر ذلک. خب به همین اندازه‌ای که گفتیم قدرشونو میدونی؟ این شکر، شکر زیباترین واژه هست تو عالم روابط بین انسان‌ها و کاملا جنبه فطری داره. آدمی که شکر سرش نشه، ما واقعا تو خودمون میگیم مثلا این مثلا آدم نی، واقعا بی‌تعارف. همین امام سجاد علیه السلام که داریم کلماتشو میخونیم تو صحیفه سجادیه میفرمان فرق بین انسان و بهائم چیه؟ بهائم شکر سرشون نمیشه، چهار پایان، مثلا ما اگه کسی رو بهش یه لطفی بکنیم و یه خدمتی بکنیم، منت هم نذاریم، بعد سرش میره پایین بره، انگار نه انگار. وقت اگه راحت بخوایم حرف بزنیم عامیانه میگیم چی؟ میگیم مثل یه حیوانی یا نه، سرش انداخت پایین رفت. یعنی نسبت یه حیوان بهای چهار پایان رو بهش میدیم، یعنی میگه حالش نی. انسان انسانیتش به اینه که شکر سرش بشه، یعنی قدردان باشه بابت اون الطافی که دیگری بهش میکنه، وگه نه فرقی با بهایم نداره. این امام سجاد میفرمان خدا رو شکر، خیلی جالب این جمله ها، خدا رو شکر که خودشو به ما شناسون، الحمدلله علی ما عرفنا من نفسه و الهمنا من شکره. شکر خودشو به ما الهام کرد. همین که ما بفهمیم باید قدردان پدر مادرمون باشیم، این لطف بزرگ خداست. بابت این که فهمیدیم باید شاکر باشیم، تا حالا شکر کردیم خدا رو؟ بابت این که میفهمیم که باید شاکر باشیم و خودمونو ملامت میکنیم اگه ناسپاس باشیم، تا حالا خدا رو شکر کردیم بابت این؟ معمولا توجه نکردیم که شکر کنیم خدا رو. و این خیلی مهمه که ما اون الطافی که توسط پدر مادر خدا به ما کرده اون رو بدانیم. بعد فرمودن ولا تقدر علیه الا به عون الله و توفیقه، و قدرت نداری شکر بکنی مادرتو بر همه این الطافی که گفته شد مگر به اون کمک و توفیق خدا. این باید خدا کمکت کنه. واقعا هر کسی، اینجوری بگم، هر کسی توفیق خدمتگذاری به پدر مادرش رو پیدا نمی کنه. اگر خدا بخواد به اون لطف بکنه، اون وقت اون رو موفق می داره به این که خدمتگذار پدر مادرش باشه. و این نکته مهمی است. یه خاطره یادم اومد برای شما بگم. ما سال 78 بود که خدا توفیق داد و به صورت آزاد مشرف شدیم به حج تمتع و مزاحم بعضی از عزیزان بودیم اون سال که واسطه شدن برای اینکه ما مشرف بشیم. اون سال سالی بود که خیلی سخت میگرفت دولت و سازمان حج اینا که کسی خلاصه آزاد نره و همه باید حتما به صورت سازمانی برن و کار خدا بود. حالا اون قصه مفصل که ما نامه نوشتیم برای خلاصه سفارت، و اون سال که مثلا سال 78 6700 تومان دلالا میگرفتن ویزای آزاد حج در میوردن بیرون، 6700 تومان اون موقع، ما مفت و مجانی یک ریال ندادیم، ویزا رو گرفتیم برای خودمون و همسرمون و پدر و مادرمون. خدا رحمت کنه گذشتگانتون، پدرمون بودن و در خدمتشون مشرف شدیم. بعد همین که رسیدیم فرودگاه جده، یا آقایی با همین دشتش عربی اینا اومد با ما سلام علیک کرد و خلاصه گفت شما آزاد اومدیم، بلکه ما هم آزاد من با هم باشیم. بگو با هم باشیم دیگه. همون تو ماشین که داشتیم میرفتیم جحفه برای اینکه محرم بشیم، دیگه اون آخرین پروازم بود که ما از طریق امارات وارد جده شدیم، و اگه اون روز نمی اومدیم دیگه تموم بود، نمی رسیدیم، ویزای از بین رفته. عرض به خدمتتون، وارد شدیم، ایشون گفتش که همین بنده خدا خیلی خوشمشرب بود، گفت 24 سال پشت سر هم اومدم، این سال 25 دارم میام. متعجب کردیم. و اون سال هم از سوریه اومده بود، ویزاش هم از سفارت عربستان در سوریه گرفته بود. گفت هر سال تو این سال 25 دارم میام و هر سال که حج تمتع اومدم یه دونم عمره مفرده اومدم، مثلا تو ماه رجب یا شعبان رمضان اینا. بعد گفت من مطمئنم 25 تا سفر دیگه هم خواهم اومد بدون وقفه. گفتیم چطور؟ قصه چیه که تو اینجوری با اطمینان حرف میزنی؟ آخه خیلی توفیق میخواد اینجوری همجوری بره هر سال بدون وقفه، یه دونه حج تمتع، یه دونه عمره مفرده، اونم در ماهای مثلا رجب و شعبان و رمضان اینا، خب فضیلت خاصی داره دیگه. گفت برای اینکه قصه من اینه که من یه مادری داشتم که حالا از دنیا رفته بود، مادرش پیر شده بود و در خودش نمیدید که بتونه مکه بیاد. موقع مکه اومدن یه سختی خاص خودشو داره. من یه بار که میخواستم بیام گفتم مادر مکه میای؟ دیدم خیلی خوشحالش و برمیاد. حالا مثلا با ناتوانی و اینا که چجوری ببریمش؟ گفتم حالا دیگه درش مواد بیاد. کاراش رده کردیم، بردیمش و یه شقه گرفتیم اونجا تو مکه. بعد از اون شقه که میخواستیم بریم مسجد الحرام برای طواف، گفتم من مادرم رو کول کردم، گرفتم کولم، حالا دیگه پیرم شده بود، دیگه سواکم بود خیلی، و بردمش مسجد الحرام، همچون رو کولم ندادم به این که سیاها میزن رو سرشون، حالا الان هم هست، یعنی اون موقع که میذاشن رو سرشون چوبا و اینا میذاشن میگردوندم. کوپ اونا ندادم، خودم کولش کردم. خب داشت طواف میکرد، خودش که نمیتونست پا نداشت بتونه طواف بکنه، من داشتم رو کولم میبردم. خیلی خوشحال بود که خلاصه اومده داره خانه خدا رو طواف میکنه. دیدم الان وقت دعاست. ما تو روایت داریم اگه شما به کسی نیکی و احسان کردید، همون موقعی که نیکی میکنید و او بابت این خیر و نیکی شما خوشحال میشه، بگین دعاتون کنه. حالا ممکنه پدر مادرم نباشن، هر کی دیگه باشه. یعنی یکی از مواردی که تو روایت داره دعا مستجابه اینه که آدم به کسی نیکی بکنه، احسان و بر انجام بده، بعد اون موقع بالاخره دل شاد شده، همون موقعی که این دل شاد شده دعا بکنه، این دعا میگیره. حالا اگه اون پدر یا مادر باشه که دیگه میشه نورون علی نور، دوتا رو هم میفته. گفت من چند تا دعا کردم اونجا، به مادرم گفتم شما آمین بگو. یکی از دعاهام این بود که 50 سفر متوالی حج و عمره به من روزی بکنه خدا. مادره از ته دل گفت آمین. من دیدم گرفت دعا. از سال بعدش هر سال اومدم و 25 تا دیگه مطمئنم میام، چون اون دعاه مستجاب شده. ما 50 تا خواسته بودیم، وضع مالی هم نداشت، یه آدم مثلا ساری زندگی میکرد و کشاورزی جز بود، سه زمینایی داشت اونجا باز خودش کار میکرد و اینا. و چند سال بعدم که حالا ما دیگه ارتباط داشتیم و خونه ما اومد تهران و اینها، گفت من هر سال رفتم. چند سالی که ما خبر داشتیم داشت، سال بعدم رفتم. یعنی واقعا دعای مادر کاری میکنه که خلاصه درس خوندن ها و نمیدونم این کارهایی که بعضی ها بهش دل خوش میکنن نمیکنه. مثلا طرف اینقدر درس میخونه، مثلا دروس دینی، ولی مادرش خلاصه اون رضایت که باید داشته باشه نداره. اینه که میخوان طلبه بشن، با بنده حقیقی که مشورت میکنم میگم اول دم مادرتو ببین تو به جای برسی. این که مثلا فکر کنی 4 کلمه خوندی دیگه مادر ما که سرش نمیشه این حرفا، این خیلی اشتباهه. همون مادری که تو فکر میکنی سرش نمیشه، همون کلید سعادت تو همونه. و یه دونه دعای او کار 20 سال درس خوندن میکنه. زور چیشی میخوای؟ به زوری که میزنی، مثلا به استعدادت میخوای دل ببندی. یعنی یه چیزای خدا داره تو عالم، یه گره گشایی هایی میکنه که با اون حسابای ما ممکنه نخونه. ما مثلا میگیم ما دو دوتامون مثلا میشه 4، خدا گاهی دو دوتاش میشه 8. اینجوری در میاد عذاب. یهو دو دوتای ما میشه 3، عوضی میگیریم. یعنی حسابگری میکنیم اشتباه. روی اون محاسبات الهی جلو بریم، اون یه چیز دیگه است. محاسبات الهی اینه که یه دونه دعای مادر، یه کسی، حالا باز یادم اومد اینا دیگه، روزی امروز عرض بکنم که یه بنده خدا میگفت که من دیدم یه جوانی رو توی خواب که نمیشناختمش، دیدم تو حرم سید الشهدا علیه السلام وارد شد. همین که وارد شد، شب جمعه بود، تو خواب دیدم وارد شد. این جوان وارد شد، سلام داد به ابا عبدالله الحسین علیه السلام. آقا از توی زری لبخند زنان جوابشو دادن، علیکم السلام و رحمت. این که سلام داد، آقا جوابشو دادن. بعد فرداش تو بیداری میگه رفتم حرم، شب جمعه بود، همون جوانه رو تو بیداری دیدم. همونه دیدم، فهمیدم که این من که دیدم، این حالا داره محقق میشه، خواب من تصدیق میشه، رویای من. با همون حالتی که تو خواب دیدم لبخند زد و سلام داد، ولی دیگه ظریح بود، من دیگه آقا رو ندیدم. رفتم سراغش، مطمئن شدم خودشه. گفتم که سلامی که تو دادی خلاصه جوابم شنیدی؟ گفت چطور مگه؟ هی بهش پیله کردیم و گفتم من یه خوابی دیدم ازت، دیگه مجبور شد بگه. گفت آره، من پدر و مادر پیری دارم، فاصله همونم با کربلا مثلا اینقدره. و اون زمان، حالا قصه مانه مثلا شاید 60-70 سال پیش باشه، این پدر و مادر من نمیتونستن خودشون بیان. من یک هفته قرار گذاشته بودم که پدرمو بیارم، یه الاغ بود سوار میکردم پدرمو میآوردم، یه هفته مادرمو میآوردم، بعد دیگه یه هفته همیو نوبتشون بود. یه هفته که مثلا نوبت پدرم بود، مادرم گفتش که میشه منم بیام. گفتم بخواه چجوری من شما رو ببرم، یه دونه اولاق که بیشتر نده. خلاصه یکیشون رو سوار اولاق کردیم، یکیشون هم کل کردم، مادرم کلش کردم. با یه زحمت اینا رو آوردم حرم، رسیدم توی حرم، سلام دادم. همین که سلام دادم آقا رو دیدم بیداری، با لبخند من سلام دادم. مزد این احسانی که به پدر مادرم کردم و بهم دادن از اون هفته دیگه، هر هفته که میام، حالا فقط اون هفته هر دوشون رو آوردم ولی بعدش دیگه همون یکی در میون بود، هر هفته که میام سلام میدم، آقا رو میبینم جواب سلامان با لبخند میدن. اینا یه همون دو تا دهتای خداست. این که دارم میگم اینجوری یعنی حسابای خدا با حسابای ما نمیخونه. یه خلاصه ارزشهایی رو خدا تو بعضی آیتمای خلقتش قرار داده که اینا اصلا یهو محاسبات رو عوض میکنه. طرف مثلا اصلا بهش نمیاد یه چیزایی، بعد میبینی که اصلا چه. من حالا تو وادی علمی خیلی نمونه دارم و که نمیخوام بگم، کسی که مثلا کار خاصی هم نکرده اما یک ابوابی برش باز شده، که اینا به برکت اینجور چیزاست که یکی از مهمتریناش همین قصه احسان و بر به والدینه، مخصوصا مادر که عرض کردم پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در مقام بر و احسان کردن مادر رو مقدم کردن، ولی از جهت حق و حقوق پدر مقدمه بر حق و حقوق. حالا اینم دیگه رمز و رازی داره که خود خدا میدونه چیه دیگه. اما حق و ابیک، حق مادر رو خوندیم، اما حق و ابیک فتعلم انه اصلک و انک فرعه. حق پدری دینی که اول بدونی که اصل تو اونه، اصل ریشه، ریشه اونه و انک فرعه شاخه توی، یعنی خدا تو رو از او به وجود آورده. و انک لولا لم تکن، اگر او نبود تو نبودی. این جملهش خیلی عجیبه واقعا، اینو به خاطر بسپاریم جلو چشمون تابلو کنیم بزنیم. اگه خدا به ما توفیقاتی داد، مهما رأیت فی نفسک مما یعجبک فعلم ان اباک اصل النعمت علیک فی. اگه تو نفست، تو زندگی، تو خونت، تو بچه هات دیدی چیزی که خوشت اومد، مما یعجبک، تو رو به شگفتی آورد، خب حالا از نظر مالی، از نظر معنوی، هر چی، یه همسر خوب خدا بهت داده، یه بچه خوب بهت داده، همه چی، من ما یوجب بود، هر چی که دیدی که خوشایند بود بسد و دلت تو خوش کرد، فعلا بدون که بابات اصل نعمت بوده که خدا به تو اینو داده، یعنی به خاطر او خدا به تو اینو داده، اینو بدون. یعنی تو هر خیری که دیدی تو زندگیت اومد، اول باید مدیون بابات باشی که او واسطه بوده، خدا به خاطر او به تو داده. و احمد الله، خدا رو حمد کن، و شکره علی قدر ذلک، به همون اندازه‌ای که خدا بهت لطف کرده به همون اندازه شاکر باش. خب میدونی حق شکر پدر مادر رو نمیشه ادا کرد، این از اون مواردیست که بکشیم خودمونم نمیتونیم. بنابراین اونی که در روایت داره که حضرت موسی علی نبی و علی و علیه السلام به خدا عرض کرد که خدایا من چجوری میتونم حق شکر تو رو ادا بکنم؟ این خیلی مهمه که آدم توی نعمتی برسه به این که نمیتونه حق، مثلا یه همسر خوب خدا به آدم ده، حق شکرش آدم چجوری ادا بکنه؟ واقعا بعضی همسرها رو نمیشه قدرشون رو دانست، نمیشه شکرشون رو به جا آورد، بعضی بچه ها رو نمیشه، بعضی پدر مادرها، یعنی عمده پدر مادرها اینجوری هست. خب خدا به حضرت موسی فرمود که همین که تو برسی به این که نمیتوانم حق شکر خود تو رو ادا بکنم، این حق شکر رو ادا کردی، یعنی برسم به این که با همه وجودم از ته دلم و به زبان بگم خدای عاجزم، عاجزم از این که حق شکر پدر مادرم و حق شکر یکی از عطافشون، من واقعا نه حالا چون پدرم از دست دادم دارم اینو میگم، واقعا اینو بارها گفتم، هم تو منبرها گفتم، تو کتابام نوشتم، همه جا میگم، اعتقاد قلبیمه، حق این نعمتی که یک شب مادر ما رو تا صبح مریضداری کرد، با چه عملی میشه اینو حقشو ادا کرد؟ واقعا نمیشه، هیچ جور نمیشه. و خوش به حال اون کسی که اینو بفهمه که نمیشه. و همین این که آدم برسه به این که حق شکر خدا، منعم اصلی ما خداست، بقیه همه ایادی نعمتن. میدونید تو در واقع فرهنگ قرآن و روایات ما، منعم به ذات فقط خداست. حتی پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم و اهل بیت علیهم السلام و وجود مقدس امام اعظم علیه السلام که هر چی ما داریم الان تو این زمان به برکت اون حضرت خدا به ما میده، اینا همه ایادی نعمت خدا، که البته ایادی استثنایی هم دیگه، اینها پدر مادرم ایادی میشن و معلم و دیگه هر کسی که ما حقی به گردن ما داره، اینا میشن همه ایادی. حق نه منعم واقعی و منعم به ذاتمون رو میتونیم ادا بکنیم و نه حق این ایادی نعمت رو. و خوش به حال اون کسی که این رو بفهمه. نسبت به وجود مقدس امام اسد علیه السلام هم واقعا جفاست اگه من اینو عرض نکنم که همین امام سجاد که داریم رو فرمایشاتشون رو خوندیم، فرمودن که خدا روز به روز بین طلوع روزی هر روز رو تقسیم میکنه، هر روز بین طلوع روزی اون روز ما تقسیم میشه، روزی مادی و معنوی. و علا ایدینا یجری ها، به واسطه ما خدا جاری میکنه روزی رو. یعنی ما دست امام زمان روزیمون رو میگیریم، دست امام زمان میگیریم. اصلا اینو میفهمیم که به برکت ایشونه، به قول جمال ایشونه که خدا به ما لطف میکنه و روزی میرسونه. همین روزی چیه؟ همین محبت حضرت زهرا سلام الله علیها، خودش بالاترین روزیه. این از کجا آوردیم ما؟ مگه دست ماست؟ مگه دست ماست؟ خیلی باید قدردان پدر مادران باشیم که ما رو توی روزه ها توی مجلس اهل بیت بزرگ کردن و ما محبت اهل بیت رو بدون اینکه خودمون بفهمیم پیدا کردیم. الان به دلمون نگاه میکنیم میبینیم محبت از زهرا سلام الله علیها تو دل ما هست، بدون اینکه لیاقت این محبت رو کسی داشته باشه. یعنی این اصلا لیاقتی نیست، این همش موهبت خداست. پس قدر امام زمانمون هم بدونیم. و داره تو روایات که اگه دیدی که نمیتونی یک نعمتی رو که یک کسی به شما رسونده تلافی بکنی، اینقدر دعاش کن تا مطمئن بشی، تا یقین بکنی که تونستی تلافی کنی. این کارو میکنی مراجعه به امام زمان توی اون بهترین حالاتمون، توی مجالس اهل بیت، توی زیارت ها، توی حالات معنوی، با جون و دل اونجوری که بسوزیم برای امام زمان دعا میکنیم. ایشون برای ما دعا میکنن. اگه دعایشون نبود ما اینجا نبودیم، تو مجلس از زهرا نبودی. یک به همه خدا می آدم عوضی بودم توی جایی که خدا نمیدونم تو چی کاره بود. این که آدم بفهمه خلاصه تو زندگی واسه چی اومده. یه عده 60 سال 70 سال عمر میکنه اصلا نمیفهمن که واسه چی اومده. این که ما از جوانی فهمیدیم که اصلا واسه چی اومدیم، دنبال چی باید بریم تا از عمرمون استفاده بکنیم. اینا همه روزی است که خدا برکت امام زمان علیه السلام به ما داده. پس ولی نعمتمون رو بشناسیم، صلواتی عنایت بفرمایید. خب روز شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها است و گفتم اول عرضم که بعضی از عزیزان تشنه ورده بودن که دیگه بنده رو فردا ظاهرا توفیق ندارم خدمتتون باشم، امروز استفاده بکنیم. ابو بصیر از امام صادق علیه السلام نقل میکنه، کتابم کتاب دلائل الامامه طبری شیعیه، از نظر اعتبار خدشه نداره توش. فرمود امام صادق علیه السلام صریحا قبضت فاطمه علیه السلام فی جماد الاخره یوم الثلاثاء، جماد الثانی جماد الاخره روز سه‌شنبه، لثلاث خلاون من، سه روز که وارد ماه جماد الثانی شد، سوم جماد الثانی، سنه 11 من الهجره، سال 11 هجری، یعنی 95 روز بعد از شهادت پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله. بعد صریحا میفهمون کان سبب وفاتها ان قنفذ مولا عمر. این اسمانی که آدم میشنوه حال آدم به هم میخوره. سبب وفات مادر ما این بود که قنفذ لعنت الله علیه مولا، یعنی این مثلا نوکر عمر بود دیگه، اینجوری بگیم پسرموش هم بود، در خدمتش بود، یعنی جیره خارش بود اینطوری بگم، یا عوضی لاتی بود که او استخدامش کرده بود برای کارهای جنایتش. لکهزها به نعل سیف به امره. نعل سیف، ببینید شمشیر وقتی که تو غلاف باشه یک چیز سنگین عجیب میشه. شمشیر خودش خیلی سنگین نیست، ولی تو غلاف که باشه خیلی سنگینه. به امر این دومی خبیث قنفذ لعنت الله علیه با این شمشیر توی غلاف به اون بدن لطیف، این بدن از زهرام، یعنی اگه دختر معمولی هم بود که هیچ دستارش بود، این بدن تحمل این چیزا رو داره. فاسقطت محسنا، محسن ابن علی رو سقط کرد مادر ما و مرضت من ذلک مرضن شدیدا، بیماری شدیدی گرفت در اثر همین ضربه. ولم تدع احدا ممن آذاها یدخل علیها، دیگه اجازه نداد به اون کسانی که او رو ایذا کردن که بر او وارد بشن. روایت ادامه داره، من همینقدرش مورد نظرم بود که چون امروز روز سوم جماد الثانی خواستم اینو برای شما بخونم. حالا بریم در قیامت. این روایت جالب و عجیبیه که حالا من یه قسمتایشو میخونم. مرحوم علامه مجلسی اینو از تفسیر فرات کوفی آوردن، از معتبرترین تفاسیر شیعه است، که وجود مقدس امیرالمؤمنین میفرمان که یه روز پیامبر وارد شدن بر حضرت زهرا، دیدن حضرت زهرا اندوهناک کرد، پرسیدن که ما حزنو که یا بنیته، دخترکم از چی ناراحتی؟ عرض داشت یا ابه ذکرت المحشر، یاد قیامت افتادم، و وقوف الناس اراتن یوم القیامه، ببینی فکر چی بوده مادر سادات. روز قیامت مردم قراره که اوریان محشور بشن، ایشون فکر دوستان و شیعیانشون محبینشون هستن. پیامبر فهمیدن که نگرانی و ناراحتی دخترشون مال چیه، فرمودن یا بنیت انه لیوم عظیم، بله روز سختی است روز قیامت، ولی جبری به من خبر داد که اول من تنشق و عنه الارض یوم القیامه انا، اول کسی که محشور میشه منم، از قبر بیرون میام، ثم ابی ابراهیم، بعد پدرم ابراهیم، ثم بعلک علی ابن ابی طالب، بعد شوهر علی ابن ابی طالب علیه السلام. حالا روایت مفصله، من قسمتایش رو میخونم. حالا بعد از امیرالمومنین علیه السلام نوبت میرسه به تو که دختر من هستی، قراره که تو هم بیایی توی در واقع اون صحنه محشر ظاهر بشی. تشریفات مفصلی داره ورود صدیقه طاهره سلام علیها به صحنه قیامت، که من قسمت هایشون براتون میخونم. پیامبر فرمودن استقبلت که مریم بنت عمران، مریم دختر عمران میاد به استقبال تو، با او طرف راست و چپش پر از ملائکی که همراهی دارن میکنن حضرت مریم رو، مادر عیسی علی نبی و علیه السلام. ثم تستقبلو که امو که خدیجه، مادرت حضرت خدیجه میاد به استقبالت. بعد استقبلت که حوا، اونم فی سبعین الف اورا، 70,000 فرشته همراه حضرت حوا میان به استقبالت. آسیه بنت مزاحم میاد. ببینیم با این تشریفات حضرت زهرا سلام الله علیها قراره که وارد بشن. ثم ینادی، ما حضرت زهرا ما نمیشناسیم، ینادی منادن من تحت العرش، یه منادی اون موقع صدا میده که یسمع الخلایق، همه میشنوند، غضوا ابصارکم حتی تجوز فاطمه الصدیق، دیده ها رو فرو ببندید، فاطمه صدیق دختر پیامبر میخواد وارد بشه. یعنی کسی نمیتونه اصلا نگاه بکنه به اون عظمت. خود پیامبر میفهمونه که لا ینظر الیک یوم اذن الا ابراهیم خلیل الرحمن و علی ابن ابی طالب، فقط این دو نفر میتونن نگاه بکنن به مقام صدیقه طاهره روز قیامت. حالا با این تشریفات حضرتش ظاهر میشن، بعد یه منبری از نور قرار داده میشه. پیامبر دارن به دخترشون میفهمونن که اذا سرت فی اعلی المنبر، یعنی تو که دختر منی فاطمه زهرا سلام الله علیها بالای منبر قرار میگیره، عطا که جبرئیل، جبرئیل میاد به خدمت حضرت میرسه، به تو عرضه میداره یا فاطمه سلی حاجتک، حاجت تو بگو حبیبی. یعنی پیامبر حبیب خداست، لا حبیب الله و اهله، حضرت زهرا حبیبه ی حبیب خداست، این میوه ی دل پیغمبر، خیلی پیش خدا عزیزه. جبرئیل از طرف خدا خطاب میکنه که سلی حاجته، که حاجت تو بخوا. تقولین اون موقع چی میگی؟ میگی یا رب ارنی الحسن اول حسن، اول حاجته صدیقه طاهره، یعنی که این دوتا آقازادش رو اونجا ببینه کنار خودش، فیعتیانه که خدا اینا رو ظاهر میکنه، دوتا آقازادت میان و عبود آقا جلو حسین تخشب و دم از این رک های گردن سید و شهده خون بیزنه بیرون، و هو یقول، سید و شهده داره عرضه میداره یارب به خزلی الیوم حقیم من زدم علی، من حقمو امروز از اون کسانی که به ما زان کردن میخوام. اینجاست که غضب خدا به جوش میاد. چنان انتقام خدا از این ظالمین میگیره که حالا من از این میگذرم قسمت دیگر حدیث رو میخوام بخونم. باز جبرئیل عرضه میدارد یا فاطمه سلی حاجتک، بازم بخوا حاجتت رو، خیلی عزیزی پیش خدا. ایشون عرضه میدارن یا رب شیعتی، شیعتی خداوند میفرماید قد غفرت لهم، همشونو مورد مغفرت خودم قرار دادم. باز عرضه میداری یا رب به شیعت ولدی، شیعیان بچه ها، خدا جواب میده مستقیمه دیگه، ایشون میگه خدا جواب میده. فیقول الله قد غفرت لهم فتقولین، اونها رو خدا میگه بخشیدم، فتقولین یا رب به شیعت شیعتی، شیعیان شیعیانه، برای اونا میخوام. اینجا خطاب میشه به حضرت زهرا، انطلقی برو، فمن اعتصم بک، هر کس دامن تو گرفت فهو معک فی الجنه، با تو در بهشت خواهد بود. اندزالک یود الخلائق انهم کانوا فاطمیین، اون روزه که اون وقت همه خلائق آرزو میکنن ای کاش فاطمی بودن، یعنی یه جوری منصوب به حضرت زهرا بودن، یه کاری بر حضرت زهرا کرده بودن، یه قدمی برای شادی دلش برداشته بود. اون وقت تصویرین، این که خطاب میشه تو میری در محشر در قیامت و معکه شیعتو که همراه تو هستن، شیعیانت و شیعیان فرزندانت و شیعیان امیر المؤمنین، آمنتن روعاتو هم، اینا همه در امان الهی هن، مستورتن اوراتو هم، همه اوریانن ولی اینا اوریان نیستن، که شدائد و احوال روز قیامت از اینا رفع شده. و یزم الناس و هم لا یزمون، میرسی به در باب بهشت دیگه، بسه روایت مفصله. خدا را قسم میدیم به مقام صدیقه طاهره سلام الله علیها، به اشکهای صدیقه طاهره سلام الله علیها، اون لحظات آخر که سرش تو دامان امیرالمؤمنین بر، روایت داره که هم ایشون میگریست، از امیرالمؤمنین میگریستن، هر دو میگریستن. همین امروز خدایا، امر فرج امام زمان و منتقم خون به ناحق ریخته صدیقه طاهره سلام الله علیها رو قضا و امضا بفرما. همین ایام رو ایام شادی اهل بیت و سرور پیامبر و حضرت صدیقه طاهره با مژده ظهور فرزندشون قرار بده. کسانی که از درگذشتگان از این جمع و پدر بنده حقیر که هنوز دفنم نشدن، اونها محب اهل بیت بودن، همشون رو سر سفره صدیقه طاهره سلام الله علیها مهمان بفرما. این اوایل خلاصه شبهای اول و روزهای اول بعد از مرگ رو براشون راحت قرار بده و همه حوائج جمع رو فوق رغبتشون برآورده به خیر بفرما. صلوات تقدیم.